سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بریتانیا پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب، کمک‌هایش را در بخش معارف این کشور بازنگری می‌کند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته کشورش تا 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا به حالت عادی برخواهد گشت. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط خبرها، وزارت خارجه آمریکا می گوید نقش روسیه و کشورهای منطقه را در تلاش های صلح افغانستان مهم می داند. ترکیه تایید کرده که در ماه اپریل از گفتگوهای صلح افغانستان در استانبول میزبانی میکند و رئیس جمهور ایالات متحده امیدوار است که به زودی تمامی واجدان شرایط در برابر ویروس کرونا واکسین شوند. مشروع خبرها، وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش در نظر دارد گفتگوهای صلح افغانستان را در ماه اپریل در استانبول میزبانی کند. مولود چاوش اوغلو امروز همچنان گفت که ترکیه یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین میکند. خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس به نقل از چاوش اوغلو گزارش دادند که گفته است مقام های افغان و هیئت طالبان از ترکیه خواستند تا این گفتگوها را میزبانی کند. پیش از این ایالات متحده پیشنهاد مشابهی را از انقره مطرح کرده بود. وزیر خارجه ترکیه گفته که میزبانی کشورش از گفتگوها بدیل برای پروسه قطر نیست، بلکه برای تکمیل کردن آن صورت میگیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید نقش روسیه و کشورهای منطقه را در تلاش‌های صلح افغانستان مهم می‌داند. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه از صلح افغانستان منفعت می‌برند.
It is fair to say that we recognize Russia as well as other countries in the region.
منصفانه است اگر گفته شود که ما سهم روسیه و سایر کشورهای منطقه را برای افغانستان امن و باثبات مهم می‌دانیم. در گذشته هم با روسیه به هدف حمایت از پروسه صلح افغانستان دیدار کرده ایم. اما در حال حاضر چیزی نیست که در مورد کدام نشست با شما شریک سازم.
When it comes to any meetings.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که در 18 مارچ مطابق 28 حود از نشست بین افغانان میزبانی میکند. شمار از مقام ها و سیاسیون افغانستان به هدف اشتراک در این نشست دعوت شدند، اما تا اکنون هیچ یک از آنها شرکتشان را در نشست مسکو تایید نکردند. فاطمه عزیز، نماینده ولایت کندوز در ولسی جرگه افغانستان، در نتیجه بیماری سرطان درگذشت. اعضای خانواده و نزدیکان فاطمه عزیز تایید میکنند که او صبح امروز در یک شفاخانه سوئیس جان سپرد. قادر زازی، رئیس دارالانشای ولسی جرگه، مرگ فاطمه عزیز را برای افغانستان یک ضایعه عنوان کرد.
دکتر صاحب فاطمه عزیز، یکی از نمایندگان محبوب ولسی جرگه، امروز از اثر بیماری که عاید حالش گردیده بود درگذشت.
ارگ ریاست جمهوری و شمار از نماینده های ولسی جرگه افغانستان در پیام هایشان از مرگ این نماینده ابراز تاسف کردند. فاطمه عزیز هنگام مرگش 47 ساله بود. او برای 2 دوره به حیث نماینده ولایت کندوز در ولسی جرگه حضور داشت. بانو عزیز به عنوان دکتر نسایی ولادی هم برای 12 سال کار کرده بود. بازی سوم تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد. ورزشگاه شیخ زاهد در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی میزبان این بازی است. تیم افغانستان بتینگ را آغاز کرد و توانست 545 دوش بگیرد و هدف خیلی بالایی برای تیم زیمبابوه تعیین کرد. در بازی امروز حشمت الله شهیدی توانست 200 دوش بسازد و اصغر افغان کاپیتان تیم ملی هم 164 دوش گرفت. بازی‌های بعدی تیم افغانستان با زیمبابوه در 17، 19 و 20 ماه مارچ برگزار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که همگیری ویروس کرونا به پایانش نزدیک شده باشد. بایدن به دنبال امضای بسته کمکی 1900 میلیارد دلاری پنج شنبه در نخستین سخنرانی تلویزیونیش به عنوان رئیس جمهور از تلاش‌های آمریکا برای مرحله بعدی واکسن شهروندان و آوردن زندگی عادی در ایالات متحده سخن گفت. جو بایدن در نخستین سال روز که کرونا با عنوان ویروس همگیر در جهان اعلام شد گفت که تا اول ماه می تمامی شهروندان کشورش واجد شرایط واکسین خواهند شد. بر کودکان و نوجوانان زیر 16 سال واکسین ویروس کرونا تطبیق نمی شود. رئیس جمهور بایدن انتظار دارد که تا 4 جولای امسال که روز استقلال امریکاست زندگی مردم به حالت عادی بازگردد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز بیش از 29 میلیون تن در امریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 530 هزار تن در نتیجه این همگیری جان باختند. و شمار از کشورهای غربی حمله شورشیان حوثی بر شهر مارب یمن را نکوهش کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز پنج شنبه اعلام کرد که کشورهای غربی اعلامیه‌ای را در این مورد صادر کردند. در این اعلامیه گفته شده که دولت‌های فرانسه، جرمنی، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا حملات شورشیان حوثی بر شهر مارب در یمن و همچنان حملات این گروه را در عربستان سعودی محکوم می‌کنند. شورشیان حوثی از ماه گذشته حملاتشان را برای تصرف شهر مارب آغاز کردند. این منطقه استراتژیک آخرین پایگاه نیروهای دولتی یمن در شمال این کشور به شمار می رود. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچی را در ادامه می شنوید. بریتانیا پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب، همه کمک‌هایش به بخش معارف این کشور را بازنگری و تحقیق می‌کند. این را روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده. این تصمیم وزارت معارف با واکنش‌ها در داخل افغانستان به همراه شده. رئیس انستیتوت ملی موسیقی می‌گوید
این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین‌المللی قرار داشته و آشکارترین شکلش پایمال نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم ها و بانوها به سرود و ترانه و موسیقی است.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ترکیه برای میانجیگری در روند صلح افغانستان آمادگی نشان داده. آگاهان نقش ترکیه را مؤثر می‌خوانند.
ترکیه با افغانستان ارتباط بسیار نزدیک داره، در مسائل افغانستان دخیل بوده، در آیساف قسمت زیادی قوای ترکیه شامل بوده.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور امریکا میشنوید که روی رسانیدن دور دوم واکسین این همگیری به شهروندان کشورش تاکید کرده. و در نیمه دوم برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها نشر می شود. در این برنامه بیشتر پیام های شما را پخش می کنیم.
سی سال ما دهمی دربدری و ماجیر و آواره و دمیگه پاسر
شد. استاد افرس می کنید تشرف غنی باچاوی تا عبدالله باچاوی. مهم هغه سره وسی چی دیوتن تا خواخور وسی.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام کری میکنم. روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از دولت این کشور نوشته که پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب، این کشور تمام کمک‌های خود به بخش معارف افغانستان را مورد بازنگری و تحقیق قرار می‌دهد. این تصمیم وزارت معارف افغانستان در داخل کشور هم واکنش‌هایی را در قبال داشته. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دسترسی به موسیقی و سرودخوانی را یکی از اساسی ترین حقوق شهروندان بدون تبعیض جنسیتی می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال واکنش‌های گسترده در برابر تصمیم اخیر وزارت معارف مبنی بر منع کردن ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور، دولت بریتانیا گفته که کمک‌هایش را در بخش معارف افغانستان مورد بازبینی قرار می‌دهد. در روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از سخنگوی دفتر توسعه روابط خارجی این کشور آمده، ما فوراً به دنبال توضیحات از وزارت معارف افغانستان در مورد این گزارش‌ها و هر گونه پیامد بالقوه در کار آموزشی با بودجه انگلستان هستیم. در این روزنامه همچنان آمده که بریتانیا در 2 دهه گذشته ده‌ها میلیون دلار در بخش آموزش و پرورش کمک کرده و با این کمک‌ها برای 300 هزار دختر در 6 سال گذشته زمینه رفتن به مکاتب فراهم شده است. این در حالی است که هنوز هم دانش آموزان زیادی در نقاط دوردست کشور از داشتن کتاب درسی، آموزگار و مکاتب معیاری محرومند و افغانستان نیاز جدی به کمک‌های جامعه جهانی در بخش آموزش و پرورش دارد. روز گذشته نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف و رادیو آزادی گفت که این تصمیم بنابر درخواست شاگردان و خانواده‌هایشان که با اشتراک در محافل رسمی برای سرودخوانی نمی‌توانستند به درس‌هایشان رسیدگی کنند روی دست گرفته شده است. در همین حال احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در واکنش به این تصمیم وزارت معارف می‌گوید که این تصمیم در مغایرت با قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد و به آشکارترین شکل پایمال نمودن حقوق دختران به موسیقی و سرود است.
این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین‌المللی قرار داشته و به آشکارترین شکلش پایمال نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم‌ها و بانوها به سرود و ترانه و موسیقی است. طبعا از دیدگاه ما یک کار کاملا ناشایست است و تمام بنیاد و اساسی تصمیم تعصب و تبعیض جنسیتی تشکیل میده.
شکریه مشعل بانویی که تا صنف 12 مکتب عضو گروه سرود و شعرخوانی در مکتب لیسه تجربوی یکی از مکاتب ولایت هرات بود و در مسابقات سرودخوانی میان مکاتب نیز اشتراک میکرد، این تصمیم را یک نوع عقب‌گرد و تبعیض در برابر دختران میداند.
تا صنف 12 که من فارغ شدم حتی من در گروه سرود بودم و هنوز هم یاد منه که به چه شوق و علاقه آمادگی میگرفتم، شعر حفظ میکردم و به فردایی که در محفل بعد میرفتم لباسای خود جور میکردم. من کاملا و به شدت مخالف بحث میباشم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این تصمیم را نقض حقوق کودکان میداند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون میگوید
آموزش، آزادی بیان و دسترسی به فرصت‌های هنری از جمله اساسی ترین حقوق بشری و انسانی اطفال بدون در نظر داشت سن و جنس محاسبه میشه. هر نوع محدودیت میتواند نقض اصول عمومی حقوق بشر، قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون حمایت از حقوق طفل و قانون حمایت از حقوق اطفال محاسبه شود.
پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به تصمیم وزارت معارف گفت که چنین اقدامات زمینه را برای محدودیت‌های بیشتر در آینده فراهم می‌سازد. واکنش‌ها در برابر این تصمیم وزارت معارف در شبکه‌های اجتماعی نیز گسترده بوده. برخی زنان در مخالفت با این تصمیم ترانه‌های را سروده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. زهرا موسوی فعال عرصه حقوق زنان یکی از آنان است. فرهاد دریا از آوازخوانان مطرح کشور در صفحه فیسبوک خود نوشته این نهاد وظیفه دارد به نوجوانان و نسل‌های نو یاد بدهد چگونه دید باز و نظر فراخ در مورد زندگی داشته باشند، نه اینکه برای خوشنودی دل چند بنیادگرا و افرادگرا این کودکان و نونهالان را به عصر حجر برگردانند. نوید احمد وفا کاربر دیگری در فیسبوک اما با موافقت به این تصمیم وزارت معارف نوشته اگر از اطفال و نوجوانان مردم برای آذین کردن محافل و چرخ‌گیری‌های بی‌مورد خود در قالب سرودخوانی استفاده نکنند خوب است و عالی. با تلاش زیاد نتوانستیم دیدگاه وزارت معارف افغانستان را درباره این واکنش ها داشته باشیم. در این اواخر برخی تصمیم های وزارت معارف افغانستان واکنش برانگیز بوده. چند پیش نیز این وزارت در اعلامیه گفت در مناطقی که شاگردان صنف اول تا سوم به مکتب دسترسی ندارند از مساجد محل برای فراگیری درس های مکتب استفاده کنند.
از واکنش ها در مورد تصمیم اخیر وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور شنیدید. تیره هم شنیدید که بریتانیا پس از این تصمیم کمک هایش را در بخش معارف افغانستان بازنگری میکنه. شمایی که صدای مراد رادیو آزادی امین اکنون میشنوید، در این مورد چی نظر دارین؟ نظریاتتان را به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 با ما شریک ساخته میتوانید. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ترکیه برای مشارکت در تلاش های میانجیگری به هدف صلح در افغانستان و منطقه حاضر است. عمر جلیک سخنگوی حزب عدالت و ترقی حزب حاکم ترکیه این سخنان را سه شنبه در انقره بعد از نشست هیئت اجرایی این حزب به خبرنگاران گفت. اما تحلیلگران و آگاهان امور میگویند ترکیه به خاطر روابط نزدیک با افغانستان، فعالیت در چوکات ماموریت ناتو و تاثیرگذاری آن در منطقه میتواند مرجع خوب برای مباحثه درباره حل مسئله سیاسی افغانستان شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
یک مقام حکومت ترکیه گفته که انقره حاضر است تا در گفتگوهای صلح افغانستان میانجیگری کند. با گزارش رسانه های ترکیه، عمر چلیک سخنگوی حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه در ترکیه به روز سه شنبه گفت که افغانستان برایشان یک کشور بسیار مهم است. پیش از این اظهارات رسانه ها گزارش دادند که انتونیو بلینکین وزیر خارجه ایالات متحده در بخشی از نامه اجدارآمیز عنوانی رهبران افغانستان از ترکیه خواست که ظرف هفته های آینده اجلاس به سطح بالا را در مورد نهایی ساختن توافق صلح برگزار کند. هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر پارسال به گونه وقفه‌ای در دوحه قطر سرگرم گفتگو و چانه‌زنی بر سر برقراری صلح در افغانستان بودند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند. دروازه گفتگو بین افغان‌ها در قطر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، گشوده شد. حالا یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا اداره جو بایدن خواستار برگزاری نشست جدید در ترکیه است. علی احمد جلالی استاد در اکادمی ملی دفاعی ایالات متحده در واشنگتن است. او برادیو آزادی این گونه پاسخ می دهد.
ترکیه با افغانستان ارتباط بسیار نزدیک دارد. در مسائل افغانستان دخیل بوده. در آیساف قسمت زیادی قوای ترکیه شامل بوده. علاوه بر این ترکیه بنیانگذار جریان قلب آسیا است، که او مجموعه است از کشورهای مختلف که در مورد حل مسئله افغانستان کوشش میکنن و همکاری میکنن.
جلالی افزود که ترکیه روابط دیرینه با افغانستان دارد.
از 100 سال بیشتر است که رابطه نزدیک بین افغانستان و ترکیه برقرار شده، و از طرف دیگر ترکیه در طول این سالها با افغانستان کمک‌های زیاد کرده. علاوه بر این، البته ترکیه در خود منطقه یک وزن بزرگ داره و روابط خوبی داره. ترکیه بیشتر از همه کشورها زودتر با افغانستان بعد از استقلال ارتباط برقرار کرد.
ولی آریا، تحلیلگر امور بین‌المللی مستقر در لندن، به این باور است که حزب حاکم اسلامگرای ترکیه میتواند هم برای جمهوری اسلامی افغانستان و هم برای طالبان جذابیت داشته باشد. آریا چند نکته دیگری را در مورد اهمیت ترکیه برای میزبانی نشست آینده در مورد صلح افغانستان را این گونه برمی‌شمارد.
قطر به هر حال زمین طالبان محسوب می‌شده در دو سه سال گذشته، و هیئت دولت همونجا رفته و در واقع خود این یک نوع امتیازی بوده برای طالبان. و این کنفرانس هم اگه در اونجا برگزار میشد، در واقع باز یک نوع امتیاز دیگه محسوب میشد به طالبان. ولی ما اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه منطقه، خب پاکستان به هر حال با نوع رابطه که با طالبان داره، ایران با نوع رابطه که با آمریکا داره، نسبتاً خصمانه که بین روسیه و آمریکا است، اینا رو ما اگر با هم مقایسه بکنیم، ترکیه نسبتاً کشور بی‌طرف‌تره و در این حال کشوری بوده که نقش عمده هم داشته در دو دهه گذشته در افغانستان در چارچوب ناتو.
در حال حاضر ترکیه 600 نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. در دو دهه گذشته ترکیه افغانستان را در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش نیروهای افغان، ساختن مکاتب و توسعه زراعت یاری رسانده است. تلاش‌های ترکیه در مورد برقراری امنیت و ثبات در افغانستان به سال‌های قبل برمی‌گردد. به طور مثال ترکیه در سال 2011 ابتکار برگزاری نشست منطقه‌ای زیر نام قلب آسیا پروسه استانبول را در دست گرفت. بر بنیاد گزارش ها وزیران خارجه و نمایندگان برخی از کشورهای منطقه و فرا منطقه در آن نشست اشتراک کرده بودند. کنفرانس بعدی پروسه استانبول در سال 2012 میلادی در کابل برگزار شد. ترکیه به حیث یک کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از همان آغاز فعالیت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیسف در افغانستان حضور داشته و در سالهای اول مسئولیت فرماندهی آن نیروها را هم به عهده گرفته بود. آیسف نیرویی بود که به دنبال برگزاری کنفرانس بن در مورد افغانستان در سال 2001 میلادی ایجاد شد. نشست بن راه را برای ایجاد دولت اسلامی انتقالی افغانستان باز کرد که پس از برگزاری لوی جرگه سال 2002 میلادی روی کار آمد. حال 20 سال باز هم صحبت از ایجاد حکومت انتقالی صلح است. عمر صمد کارشناس امور سیاسی در واشنگتن است. صمد نشست 20 سال قبل در بن آلمان درباره افغانستان را با نشستی که قرار است در ترکیه برگزار شود این گونه مقایسه می کند.
نشست انقره یقینا که متفاوت با نشست بن خواهد بود، چون یک اجندای متفاوت است، شرایط روز متفاوت است، بازیگرها در یک موقف دیگه قرار دارن. هر یک امروز بار از 20 سال قضیه افغانستان انقدر یک قضیه پیچیده است که نه تنها بعد داخلی داره بلکه بعد بین المللی از او ایجاب میکنه که از قید بین الافغانی فعلا کشیده شوه، در یک بعد وسیع‌تر بین المللی قرار بگیره، باز تصامیم عمده گرفته شوه، باز پس دوباره به در یک قید افغانی امکان داره جریان پیدا بکنه در مراحل بعد از انعقاد کنفرانس ترکیه، در صورتی که بازم میگم قدم ها به اون طرف استوار روان شوه و نتیجه بده.
در نشست بن جای طالبان خالی بود، اما اکنون واشنگتن هم از جمهوری اسلامی افغانستان و هم از طالبان خواسته که در نشست به میزبانی ترکیه اشتراک کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که در مورد اشتراک نمایندگان این گروه در نشست ترکیه هنوز تصمیم نگرفتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هست. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه افتوار آزادی و شنونده ها نشر خواهد شد. اکنون گزارش داریم از اینکه ساکنان روستاهای ولسوالی قرقین ولایت جوزجان از عرضه خدمات صحی ضعیف در مراکز این ولسوالی ابراز نگرانی می کنند. آنان از پایین بودن عرضه خدمات صحی در مناطقشان شکایت دارند. مسئولان چی می گویند؟ بیشتر در این گزارش می شنویم.
چندین زن باردار روستایی در عقب دروازه بخش ولادی و نسایی شفاخانه ولایتی جوزجان صف بستند. سلیمه 27 ساله از روستای خانتپه ولسوالی قرقین جوزجان هم به اینجا آمده. او میگوید در ولسوالیشان خدمات صحی مؤثر در دسترس نیست. سلیمه برادی وازادی این گونه توضیح می دهد.
درست است که کلینیک صحی داریم، اما در اونجا یک قابلی و یا یک دکتر نیست که به شکل خوبش ما را تداوی کنه. از او خاطر ما مجبور هستیم این قرائق خطر در گردن گرفته تا شهر، یعنی تا مرکز جوزجان بریم و به شفخانش مراجعه کنیم، به یک قابلی درست مراجعه کنیم و به او پول پرداخت کنیم. به این خاطر ما خیلی مشکلات در ولسوالی ها می بینیم، بخصوصا می خرقین.
طبق آمار سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهای جهان با بالاترین میزان مرگ و میر مادران است. به اساس آمار پارسال حدود 638 زن در هر 100 هزار تولد زنده جان می دهند. خیر محمد از روستای دینار قرقین است. او از خرابی راه ها نیز شکایت دارد.
و یک مشکل عمده از این فاصله راه است که خیلی راه از ولسوالی قرقین به مرکز شهر دور هست و حتی راه ها همچنان خیلی خراب است. اگر یک شخصی به یک اگر مریضی هم دچار شود وقت خیلی زیادی را می گیره تا او بتانه به یک کلینیک و یا به یک شفاخانه برسه که تا بتانه در اوجه خود تداوی بکنه و یا همچنان خود معاینه بکنه. به او خاطر راه هم خیلی دور است و هم خراب است.
برخی از اهالی قرقین مسئولان امور را ملامت می کنند. اما دکتر عبدالغفار خوشیوال رئیس صحت عامه جوزجان چیزی دیگری میگوید.
مشکل دایی است که یک تعداد هموطنان ما در بعضی اوقات مریضای خود مثلا انتقال میتن در جوزجان و در مزار شریف، ولی ما امکانات خوبتر از کلینیکا داریم. الحمدلله همه دوای ما تکمیل است، همه امکانات، همه سهولت ها موجود است. خواهش ما از اینا همی است که به کلینیک مراجعه بکنن، از امکاناتی که دولت برشان مساعد کرده از استفاده خوبتر بکنن.
دکتر خوشیوال میگوید که در ولسوالی قرقین یک شفاخانه و یک کلینیک صحی دولتی فعالیت دارد، اما قربان مراد از ولسوالی قرقین با اظهارات این مسئول حکومتی موافق نیست.
اینو ما مریض داشتم، امکانات ما مردم نیست، آمپلاس هم ندارم، دکترم صحیح دکتر نیست، ما مردم بیخ به تکلیف هستم، به تشویش میمانم، مریض مجبور شدم چقربان خودم اینجا آوردم.
در 20 سال گذشته جامعه جهانی 10 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است، اما برخی از مردم در نقاط دور افتاده مثل قرقین میگویند که هنوز به خدمات اساسی به گونه مؤثر دسترسی ندارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بعد از امضای بسته اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری اولین سخنرانی مهم تلویزیونی خود را خطاب به ملت این کشور ایراد کرد. آقای بایدن در این سخنرانی به تلاش‌های اداره‌اش برای رساندن دور دوم واکسین کرونا به تمام شهروندان آمریکا و برگشت مردم به حالت عادی اشاره کرد. در یک سالگی اعلام شیوع ویروس کرونا باعث وبا، رئیس جمهور بایدن در قصر سفید طی سخنرانی گفت که در اخیر تونل روشنی به چشم می خورد. جزئیات موضوع را سید سمی عباس می شنوید.
رئیس جمهور آمریکا می گوید تا اول ماه می هر فرد بالغ آمریکا مستحق گرفتن واکسین کرونا در این کشور خواهد بود. جو بایدن بعد از امضای بسته محرک اقتصادی به ارزش 1.9 تریلیون دلار در اولین نطق تلویزیونی خود خطاب به مردم آمریکا در این مورد سخن گفت. آقای بایدن اظهار امیدواری کرد که تا تاریخ 4 جولای، یعنی روز استقلال آمریکا، مردم آمریکا به حالت عادی برخواهند گشت.
من این روز استقلال را یک روز خاص خواهم ساخت. ما نه تنها به حیث یک ملت از استقلال تجلیل خواهیم کرد، بلکه از جشن رهایی از کرونا هم تجلیل خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن افزود که اداره وی در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. در سطح جهان آمریکا بیشترین قربانی ویروس کرونا را داشته و تعداد موارد مثبت آن هم در آمریکا از تمام کشورهای دیگر بیشتر است. تعداد افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در این کشور از 29 میلیون نفر گذشته و تلفات آن هم از 530 هزار نفر بیشتر شده است. رئیس جمهور بایدن اعلان نمود که ادارهش با ایالت‌ها کار می‌کند تا مردم بتوانند واکسین کرونا را از مراکز صحی، دواخانه‌ها، حوزه‌های واکسین و مراکز سیار به دست آورند. رئیس جمهور بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته تعهد نموده بود که بر ضد ویروس کرونا عاجل اقدام خواهد کرد تا مشکل رکود اقتصادی حل شود. او گفته بود ادارهش به این تمرکز میکند که در 100 روز اول کار خود 100 میلیون نفر در این کشور واکسین شوند و حالا 50 روز از دوره کاری رئیس جمهور بایدن میگذرد. به اساس آمار مراکز کنترل امراض در آمریکا 64 میلیون نفر که 19.3% نفوس این کشور را تشکیل میدهد دوز اول واکسین را گرفتند. 33.8 میلیون نفر دوره واکسین خود را تکمیل کردند که 10.2% نفوس این کشور می باشد. رئیس جمهور بایدن قبل از این بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری را امضا کرد. او گفت این بسته به مردم عادی آمریکا برای بیرون شدن از بحران کرونا کمک خواهد کرد. قصر سفید می گوید بر اساس پلان رشد آمریکا از فردا و یا پس فردا اکثریت مردم این کشور $1,400 کمک خواهند گرفت و بر سر هر کودک در هر خانواده $3,000 مالیه کمتر می شود.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش در نظر دارد گفتگوهای صلح افغانستان را در ماه اپریل در استانبول میزبانی کند. مولود چاوش‌اوغلو امروز همچنان گفت که ترکیه یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین میکند. وزارت خارجه آمریکا میگوید نقش روسیه و کشورهای منطقه را در تلاش‌های صلح افغانستان مهم میداند. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه از صلح افغانستان منفعت میبرند. فاطمه عزیز نماینده ولایت کندز در ولسی جرگه افغانستان در نتیجه بیماری سرطان درگذشت. اعضای خانواده و نزدیکان او تایید میکنند که فاطمه عزیز صبح امروز در یک شفاخانه سوئیس جان سپرد. بازی سوم تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد. ورزشگاه شیخ زاهد در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی میزبان این بازی است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که همگیری ویروس کرونا به پایانش نزدیک شده باشد. بایدن گفته که تا اول ماه می تمامی شهروندان کشورش واجد شرایط واکسین خواهند شد. و شمار از کشورهای غربی حمله شورشیان حوثی بر شهر مارب یمن را نکوهش کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار از کشورها اعلامیه‌ای را در این مورد هم صادر کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کردم می توانید. اکنون نوبت رسیده به نشر برنامه افتوار آزادی و شنونده ها. این برنامه به میزبانی ظریف نظر پخش میشه و ایره باید یادآور شوم که در این برنامه بیشتر به پیام های شما میپردازیم. اما در برنامه امروز مصاحبه اختصاصی عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی با رادیو آزادی را هم با شما شریک خواهیم ساخت. با رادیو آزادی بمانید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص شما آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما که حاوی نظریات، پیشنهادات و شکایت شما هست گنجانیده می شود. در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد مذاکرات صلح بین الافغانی می باشد، مخصوصا در اطراف سفر دکتر ظلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا. تعداد زیاد از شنونده های محترم ما پیام گذاشته و اظهار نظر نمودند و ما هم در این مورد مصاحبه انجام دادیم با ستر جنرال عطا محمد نور رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مردم افغانستان همگی اواره در بدر، نیم کشته شد، نیم دیگه مهاجر شد، به خانمان شد، همه پریشان در بدر، در این زمستان، در این سردی زیر خیمه ها زندگی میکنن. کلانای کشور ما که سر قدرت هستن فروای این ندارن که ملت ما به چی حالت قرار دارن. بجازی خدا هر رقم میدین بگو سلخ یک سلخ بیارین در میان سلخ بکنین. یک آرامی بیاید که مردم همه در بدر شد سابقه یا. سی سالا چل سالا شدیم که سی سال چل سال ما دیمی در بدری و ماجیر و آوارا و دیمی گفا ترشید.
یعنی علی من دیگه نتیم به اتسکاس فرسته با تماسکیم. از مرش وطنوال و دکلوال و خلقو در نظر دی. چه مرش تا دا فرس میل که ساشر افغانی باچاوی چه عبدالله باچاوی. مهم هغه سره وسی چې دی وطن ته خواخوږی وسی صلح راوړي. یعنی مرش تر ټولو لومړی سره کرښه صلح ده. صلح دی وطن ته راسي په هر قیمت چې راځي راځي.
محترم ستر جنرال عطا محمد نور رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات، مهمترین نقطه ملاقات شما با دکتر ظلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا از نقطه نظر شما چیست؟
بسیار تشکر. نظری صاحب گرامی، عرض سلام دارم با شما، به همه هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی در خارج و داخل، و امیدوار هستم که همه روزگارشان بر وفق مراد پیش برد. دکتر صاحب خلیلزاد تشریف آوردند، ما و سایر رهبرا به شکل جداگانه و به شکل چند نفری بحثایی داشتیم. همه بحثا در مورد آوردن ثبات پایدار و صلحی که مردم در انتظارش هست است. در این شکل نیست که دکتر صاحب خلیلزاد برای تامین صلح و ثبات پایدار تلاش میکنه، کوشش میکنه و نظریات تمام رهبرا و اصناف و کتلای بزرگ مردمی را میخوان شریک بسازن تا ای که بدون هیچ نوع کمی و کاستی و یا خفگی کدام کتله صنف مردم قوم و جریان سیاسی به توافق برسیم و یک آینده درخشان، آینده عاری از جنگ و خشونت و کشور خالی از افراطیت به یک نتیجه برسیم و شاهدش بده باشیم. مردم ما تشنه به صلح هست. من آنچه که از زبان خلیزا صاحب شنیدیم، البته مکررن ملاقات هایی داشتیم، تا فعلا من راضی هستم. این بار با یک روی کرده جدیدی تشریف آورده بودن، گویا به منظور تقویه روندی که به دوحه جریان داره و مذاکراتی که اعضای فعلی مذاکره کنندگان در دوحه مسئولیت پیش میبرن، برای تقویه اونا یک سنف دیگه، یک سقف دیگه باید ایجاد شوه و او از شامل رهبرای سیاسی دست اول بده باشه. ممکن با حضوری بعضی کشورها زیر چپ و مدیریت ملل متحد، آن هم در ترکیه که یک کشوری است که مورد تایید مردم افغانستان است، دایر شوه، کمی با قوت‌تر و با تیم قدرتمندتر این مذاکرات پیش برد، تیم دوحه را به اصطلاح برش مکمل بده باشه و راه را برشان کوتاه بسازه. البته هم تاکید بود که در ظرف یک ماه یا تا آخر همین ماه جاری میلادی این توافق باید صورت بگیره، اجماعی به میان بیایه در حدود 12 نفر 15 نفر از شخصیت های دست اول رهبری انتخاب شوند، برن مذاکرات آغاز شود. فعلا همین موارد مطرح بود.
همین جزئیات ما نمیفهمیم. بر شما چیز چاپ شده در اختیارتان گذاشته شده، مثلا حکومت مشارکتی، نقطه عمده و اساسی حکومت مشارکتی یعنی چی؟ مثلا آقای رئیس جمهور محترم آقای اشرف غنی قبول نداره این موضوع را. آیا اونا راضی خواهد شد نخواهد شد؟ امید اگر به ما کم روشن بسازیم خوش میشیم.
خب رئیس جمهور مطابق قانون اساسی افغانستان حق داره که در روشنایی و برگرفته از مبنای قانون اساسی حرف بزنن، چون شما میدونید به قانون اساسی آمده بعد از تکمیل 5 سال دوره رئیس جمهور قبلی انتخابات دایر میشه و قدرت به شکل مسالمت آمیز انتقال میشه. حرف رئیس جمهور مطابق به قانون اساسی است، ولی او طرف قبلا گفته بود که به خاطر صلح آماده قربانی هست. وقتی که منافع ملی و منافع اولیای کشور، منافع مردمی ما با این تفاهم از این دریچه مساعد شوه و برای جنگ نقطه پایان گذاشته شوه. این صدها افغان و وطندار و مسلمان ما که جوانای ما در یک شب روز کشته میشن، به خاک و خون میفتن، شهید میشن، جلوی گرفته شوه، جلوی فقر گرفته شوه، جلوی بدبختی و مصیبتی که دامنگیر ملت ما از گرفته شوه، خوب است که دست جمعی به یک توافق برسیم. چیزی که در این موردی که دکتر صبح خلیزاد با تیمش با رئیس جمهور سایه شریک ساختن، با رئیس شورای عالی مساله ملی شریک ساختن، سه بخش احتوا میکنه. بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی آینده، هر دولتی که به میان میره. بخش دوم توافق و فیصله روی نوی و یا نحوه اداره و کنترل بخش اجرایی و حکومت داری. بخش سوم ایجاد کمیسیون و آوردن بباشن کمیسیون بعد از او است. بخش سوم آتش بس دائمی و پایدار و فراگیر و همگیر که برای کل افغانستان عملی بوده باشه. بازی زیر مجموعه خود داره، بحثای بسیار کلانی داره که ما چیزی که در جریان قرار گرفتیم موارد خوبی داره. است حفظ دستاوردهای 18-19 سال 20 سال اخیر در او مطرح هست، حقوق بشر، حضور پررنگ خانم ها و همچنان حقوق اطفال، ختم جنگ، آتش بس دائمی، ایجاد کمیسیون ها برای نظارت از آتش بس، کمیسیون متشکل از شورای علمای فقهای اسلامی، کمیسیون برای انتخابات که ما بریم به طرف فضای بازی دموکراتیک، و همچنان در مورد حضور طالبان در پارلمان، حضور طالبان در مشران جرگه، مورد نوی ملکی سازی و اعتماد سازی، رسیدگی به یتیم ها، بیوه ها و کسایی که در جنگ آسیب دیدن، آسیب شناسی و همچنان عدالت انتقالی تا که حقیقت یابی شوه کسایی که آسیب دیدن به اونا رسیدگی صورت بگیره. بخش های زیادی است که ما از خرسند هستیم. کمیسیون حقوق بشر هم در حال خود باقی میمانه، طالبان میتونه در او حضور داشته.
استاد محترم، اگر مصاحبه زمیر کابلوف شنیده باشین، در اونجا فرمات مسکو پیشنهاد میکنه. در فرمات مسکو میگه که قبلا با آقای خلیلزاد ما صحبت کردیم، توافق شد چین، امریکا، روسیه در بین خود یک بسلا یک مجلس داشته باشند و همچنان کوشش کنند که ایران و پاکستان بیارند. خلاصه مطلب پنج مملکت اگر میگن با هم دست یکی کنند و نیروی فشار ایجاد کنند، هم به طرف دولت افغانستان و هم به طرف طالبان، که اینا از راه مذاکره مسائل خود حل بکنن. اونا یعنی در یک چیز پیدا میشه که مسائل افغانا را باید افغانا در بین خود جور بکنن و اینا من حیث یک قوه فشار. در این مورد شما چیز به شما گفته شد از آقای خلیزاد یعنی شما چی فکر میکنین؟
من در مورد آقای کابلوف و حرفایش دو نکته میگم. یک قسمتش مورد بحث هست، پیشنهاد خوبی است، میتونیم از اون دیدگاه و نظریات استفاده بکنیم. روسیه و مسکو هم یکی از کشورهای مطرح قدرتمند منطقه است. خوب است که اینا هم به این پروسه همکاری بکنن و امید واقع شن. ولی یک بخش گپاش که من شنیده بودم برای من قابل قبول نیست که مداخله آمیز بود برای افغانستان. امور افغانستان مداخله نباید صورت بگیره، ولی نظر داده شود، همکاری شود، حمایت شود. هر همکاری که میتونن مقصد تمام شوند و اصول پایدار را برگردن به کشور ما، او را ما استقبال میکنه، ولی به شکل مداخله را نه. میام سر سوال جناب شما. فعلا امی طرح وجود دارن، تاکید امریکا، ملل متحد و متحدینشان همی است که اجماع منطقه‌ای به میان بیاید. به مخاطر است که تازه این دیدگاه به میان آمده، در رأس ملل متحد قرار بگیره و زیر چتر مدیریت ملل متحد در یکی از کشورها همه کشورهای منطقه و همسایه جمع شوند و از دو طرف گروه رهبریشان جمع شوند و بحث کنند و یک نتیجه برسند. یعنی دیدگاهی که شما فعلا مطرح کردین این دیدگاه مطرح هست و دوستان را که ما دیدیم هیچ کدامش هم طرفداری نیستن که هیچ کشور بیرون بمانند، حتی جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورهای همسایه دیگه ما، کشورهای منطقه مثل چین، هند، روسیه، ترکیه، اینا همش کشورهایی است که مطرح هستند و قضای افغانستان معصر هستند.
همین 8 صبح یک راپور گزارش چاپ کرده، شما این را دیدین یا ندیدین؟ دیروز به خلم چاپ شد، ما دیروز روان کردیم، عنوانش است افشای جزئیات دولت انتقالی صلح برای افغانستان، آیا نقشه راه صلح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی صلح مورد قبول طرفین منازعه جاری در کشور قرار خواهد گرفت؟ یعنی اینی مسائل هست در اینجا ترمشیدش.
بله، یک چیز واضح بسازم که آمریکا طرح مشخص نداره که چیزی را تحمیل بکنه. آمریکا میخواد